أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در مال مأخوذ به سبب شرکت بود توسط برخی از شرکا، اگر به قصد اخذ حصه خودش باشه و اینکه آیا این مال مأخوذ حصه مأخوذه مشترک است بین آخذ و سایر شرکا یا مختص. بحث منتهی شد به دین و اینکه در فرض دین مشترک آیا اخذ برخی از طلبکاران مقدار سهم خودش رو موجب اشتراک مأخوذ بین او و بین دیگرانه، یا اینکه مأخوذ تعین در سهم او پیدا میکنه. گفتیم مقتضای قاعده همانطوری که به تفصیل بیان شد این بود که موجبی برای اشتراک نیست، بلکه مال مأخوذ به عنوان سهم مختص تعین داره برای آخذ، و اونجایی که دافع به عنوان سهم مختص پرداخت میکنه و آخذ به عنوان سهم مختص دریافت میکنه، شرکتی بین آخذ و دیگر شرکا نخواهد بود، به خلاف عین که در عین مقتضای قاعده همانطوری که گذشت بقای شرکته، ولی در مورد دین ولو دین مشترکه اما مأخوذ وفاءً دیگه موجبی برای اشتراکش نیست. چون گفتیم ضابطه و قاعده وفای دین اینه که تعیین با نیت دافع و قبض مستحق تعیین پیدا میکنه، و همان طوری که اگر در یک موردی شخص به دو نفر بدهکاره، به دو دین مستقل باشه، اگر به نیت دین احدهما، دین مختص، دینی رو ادا بکنه موجبی برای شرکت بین اون شخص آخذ و دیگری نیست، اگر دو نفر مدیونن به دین مشترک ولیکن شخص مدیون قصد میکنه دفع حصه یکی از این دو را، موجبی برای وقوع اون مأخوذ مشترک بین متعدد نیست. این به حسب قاعده همین بود، و ولو مرحوم صاحب جواهر اصرار داشت میخواست بگه مقتضای قاعده شرکته، منتها مقتضای قاعده شرکته، مقتضای قاعده میخواست ایشون بگه بطلان قبض بالمره است، ولی بعد از اینکه از نصوص استفاده شد که شارع این قبض رو امضا کرده و نصف القبض به حساب نیاورده، پس بنابراین باید مشترک باشه، ولذا به این بیان خواست مرحوم صاحب جواهر مأخوذ رو مشترک فرض بکنه. گفتیم این معنا هیچ موجبی نداره کما تقدم تفصیل الکلام فی. بعد بحث منتهی شد به مقتضای نصوص خاصه. نسبت به این روایات که روایات متعددی است، طایفه ای است، 5-6 تا روایت، در جواهر و همین طور غیر جواهر این گونه آمده بود که انه ولو مقتضای قاعده عدم شرکت بود، در مثل مسئله دین که مأخوذ برای شخص طلبکار در دین مشترک اونجایی که سهم خودش رو اخذ بکنه، ولیکن گفته شده بود این روایات دلالت میکنه بر شرکت برخلاف قاعده. این دیگه برخلاف قاعدش هم من عرض میکنم، یعنی ولو قاعده اقتضا میکرد عدم شرکت را، ولیکن این روایات مفادش شرکت. که از این روایات برخیش رو خوندیم، صحیحه عبدالله ابن سنان رو دیروز مضمونش رو عرض کردیم که مضمون اون روایت این بود که دو نفر طلبکارن، از بدهکارانی طلبکارند، من هما هو عین و من هما هو دین، یعنی طلبهای اینها برخی عینه و برخی طلبهای اینها دینه. بله معتبره روایت، من گفتم صحیحه درست نگفتم، معتبره عبدالله ابن سنان این گونه درش آمده بود که بعد از آنی که اینها قسمت کردن، فقط سما با هم دیگه قسمت کردن این طلبهای خودشون، این طلبکارها از دویون و اعیان را، فقط سما منتها بعد از آنی که قسمت کردن سهم یکی از این دو توا و تلفه، بالاخره دسترسی پیدا نکرد، یکی از این دو دسترسی به اون چه تقسیم کردن و تسهیم کردن دسترسی به اون پیدا نکرد و تلف شد، ولی دیگری دسترسی پیدا کرد به اون سهم خودش. آیا اون سهمی رو که اخذ میکنه مال خودشه یا اون سهمی رو که اخذ میکنه مشترک است بین او و بین اون شریکش؟ در روایت آمده بود که ما یذهب، نعم ما یذهب به ماله، چه چیز میخواد مال او رو و استحقاق او رو معدوم بکنه؟ که انه این تعبیر حاکی از اینه که این مالی که دست هر کدوم قرار میگیره، اون مال واقعه به دست او، مال مشترک بین او و بین دیگری از اون طلبکار دیگر و شریک با او در طلبکاری است، و اون تقسیمی که شکل گرفته تقسیم فاسدیه. حالا تلف دین به این معنا که طرف دیگه مرد و مفلسه و قابل به استیفا نیست دیگه، مال دیگه تلف شد، یعنی عرفن دیگه یک مال تالفی محسوب میشه، یا اون یاغی که قابل دستیابی نیست، پولو گرفتن از او ممکن نیست، یا این که غائب شد غیبتا منقطعه لا یدرا حالو، خلاصه عرفن به گونه ای شد که دیگه این دین قابل دستیابی عرفن برای شخص نبود. خب در این روایت آمده بود که اون مأخوذ خلاصه باید مشترک باشه. نه اطلاق داره، داشت سهم احدهما، ولو سهم احدهمایی که فرض شد که تلف شده عین یا دین، و دیگری هم که اخذ میکنه دین یا عین، فرقی نمیکنه، گفتیم روایت اطلاق داره. فاقتسما الدین والعین، حالا اقتسما به این که خلاصه یکی دویون رو گرفت یکی اعیان رو، یا این که دویون و اعیان رو همه رو تقسیم کردن، تالف عینه، تالف دینه. بله حالا دین تلف شد، تلف دین، اون دین سهم احدهما بالاخره تلف شد، اونی که یک کدومشون طلب کار بود. نه مأخوذ، نه آقای من، احدهما سهم احدهما تلف شده از دین، اما دیگری دین دیگر سهم او شده، رفت سهم دیگه خودش رو که اعم از عین و دین بود گفتیم، رفت دین رو گرفت، اما دین رو به عنوان سهم خودش، تمام الدین، دین مشترک لولا القسمه رو به عنوان سهم خودش رفت گرفت. حضرت فرمود اونی رو که اخذ میکنه مشترک بین این دو خواهد بود. بخونید ببینم چجوری اینجوری میخواد بخونید روایتو. یرد دو علا صاحبهی، همینه دیگه، یرد دو علا صاحبهی، آقا یه چیزی باید دستش باشه که رد کنه، اونی که تلف شده مالش که چی یرد دو؟
نه دیگه میگیم این صاحبهی معنی صاحب مال، این مالی که تبدیل شد، یعنی مختص به اون میشود. از در فرمده نه مایی از همون به مال دیگه، این مالش رو بایدش بدیم.
یعنی کی به کی بده این مالو؟
فقط اون صاحب، اونی که تلف نشده،
سهمش تلف نشده.
میدونم آخه فرض اینه که فقتسما علین و الدین فتول الذی کان لاحدهما من الدین او بعضه و خرج الذی للآخر. این آخری که سهمش درآمد، ایرد علی صاحبه، یعنی همینه که خرج سهمه ایرد. ایرد علی اینکه گرفت خود به خودش بدیم دو مرتبه، به خودش چیزی رو که گرفته تحصیل حاصله.
شاهد زن بوده که این درسته گرفت، ولی باید تنصیف بکنه، باید نصفش رو بده به شریکه.
بله بله، رد به این میشه ایرد دو علا صاحبه. ردش به اینه که سهم اون کسی که تلف شده رو از این بده، ایرد دو علا صاحبه. همینه دیگه، واسه معنا نداره به خودش، خودش که صاحب خودش نیست. آدم فارسی، فارسی من خودم صاحب خودمم. خب اگر منظور صاحب المال ایرد علیه، اصلا رد او یعنی چی؟ مال تو دستشه دیگه، ایرد علیه کی؟ ایرد علیه. آقا اجازه بدید من یکی یکی بشنوم اینجوری که خب حالا حالا که مال تو دستشه بخونید روایتو، ایرد علی صاحبه. همینجا بخونید روایتو دیگه، این مال تو دستمه الان، به من میگن ایرد، فاعل ایرد کیه؟ همینی که به یده المال، چونشو کار ندارم، خودشو میخوام. آقا علتشو نمیخوام، شما روایتو بخونید بعدن. این مال فیدهی رفت گرفت، احد الشریکین رفت سهم خودشو گرفت. حالا ایرد علی صاحبه، فاعل ایرد کیه؟ خب ایرد علی صاحبه یعنی این که این مال یرد بر اون طرفی که مالش تلف شده، این باشه که مؤید هم حضرت فرمود بله یرد دیگه. چه بگید؟ ایرد علی صاحبه یا یرد علی صاحبه؟ اون باید صاحب رو، یعنی اون رفیقش،
صاحب رو ما میگیم به معنای یعنی کسی که این مال مصاحبه اون، اتفاقا همین حافظ صاحبه.
خب این یرد علی صاحبه، این یرد بر کی؟
بر همین حافظ مال.
خب تو دستشه،
شبهه داره که بلا تو دستشه، ولی باید بده به اون طرف. میگیم آیا این رو بده یا نه، بدیمش به خودش مال رو.
بله بله بله. خب حالا قال نعم ما یذهب به ماله، چه چیز موجب بشه که مال این آقا از بین بره؟ ما گفتیم وفاقا لابن ادریس رضوان الله علیه، این فقیه فحل، فقیه به معنای واقعی کلمه، که همینجا هم تو مسئله ایشون گفته شیخ و مقلده شیخ یه چیز دیگه ای گفتن، ایشون میگه نه، معنای روایت اینی که اونا فهمیدن نیست، خوب فهمیده مرحوم ابن ادریس این روایت رو. مفاد این روایت این بود که این قسمت فاسده، بله این قسمت فاسده، اما کجا فاسده؟ و این شخص آخر باید سهم شریکش رو پرداخت کنه، در جایی فرض شد که اون دین مشترک رو رفته گرفته و اون دین مشترک مشتمل بر سهم شریکش هم هست، او مأمور به رد سهم شریک هم هست. خب اما اون چه محط بحث ماست این است که آیا شخص بدهکار اگر تمام دین مشترک رو نده، شخص بدهکاری که مدیون للمیته نصف اون دین رو میخواد بده نه تمام دین مشترک رو، ولذا چون نصف رو میخواد بده، اونم نصف رو به عنوان چی میخواد بده؟ خوب دقت کنید این نکته رو، نصف به عنوان سهم مختص آخر میخواد بده. این چه ربطی داره به جایی که در روایت فرض شده اگر دین مشترک گرفته شد اون دین مشترک قسمتش باطله و باید سهم شریک داده بشه؟ اینی که باز تو کلام صاحب جواهر قدس سره آمده، خوب دقت کنید، نمیدونم مراجعه کردید یا نه، ایشون فرموده این روایت اطلاق داره ولو اون مقداری رو که دریافت کرده طرف از سهم ولو به مقدار سهم خودش باشد. فرموده این روایت اطلاق داره چه بیش از سهم، یعنی فرض کنید 1,000,000 تومان این آقا باید به ما دو نفر میداد که ما تقسیم کردیم، خب این 1,000,000 تومان نصفش مال من بود نصفش مال شریکم. ایشون گفته صاحب جواهر این روایت اطلاق داره ولو این آقا که به من داده 500,000 تومان به من بده من باید رد علی صاحبی بکنم. صاحب جواهر میگه این روایت اطلاق داره کما این که اگر بیش از سهم خودم بده، یعنی بیش از نصف رو بده باید رد بکنم، روایت میگه اگر معادل سهمم بده یعنی به معنای نصف دین باز باید پرداخت بکنم. پس به درد میخوره برای مسئله ما که وفاء دین اگر جزئی از دین پرداخت شد اونم مشترک. این از عجایب دیگه صاحب جواهره. ایشون میگه چیکار میکردی اگر صاحب جواهر نبود؟ هیچی دیگه، ما در مقابل صاحب جواهر هیچی نمیگیم، اما یا صاحب الجواهر اگر روایت اطلاق داره اگر من به مقدار نصف مبلغ رو گرفتم، اما جایی فرض شد که اون طرف نصف مبلغ رو به عنوان دین مشترک به من داده نه به عنوان سهم مختص من، فرض روایت این بود که ما اون دین رو تقسیم کردیم بین هم دیگر و گفتیم که هر آنچه من از زید میگیرم از اون چه زید بدهکاره به ما دو نفره همش مال من، و الانم که میرم از زید میگیرم زید پرداختی که به من میکنه همون دین مشترک پرداخت میکنه، فوقش اینه که اون دین مشترکی رو پرداخت میکنه یا همه رو پرداخت میکنه یا به مقدار سهم خودم پرداخت میکنه، اما سهم خودم هم به مقدار سهم خودم هم که پرداخت میکنه به عنوان دین مشترک پرداخت میکنه نه سهم مختص. فرض روایت اینه. شما میگید خب این روایت میگه اگر به مقدار سهم مختصم به من پرداخت بکنه باز مشترکه. این که سهم مختص مشترک پرداخت بکنه یعنی از دین مشترک به مقدار سهم مختص، اما به مقدار سهم مختص به عنوان دین مشترک، خب اینم قبول. اصلا اینجا مقتضای قاعده اینه که اونی رو که من میگیرم مشترک باشه. چرا؟ برای اینکه این طرف به من داد 1,000,000 بدهکار به من و داداشم بود، 500,000 تومان آمد به من داد، اما میگه فلانی این 500,000 تومان رو به تو میدم نصفش مال تو نصفش مال داداشت، درسته تو 500 تومان طلب داری، من نمیخوام الان 500 تومان تو رو یه جا بدم، نصف طلب تو و نصف طلب داداشت به تو میده. خب اینجا بله مشترک. این چه ربطی داره به اون چه محط بحث ماست که شخص مدیون به دین مشترک چون اعتراف کرده به سهم خصوص احد الشریکین و سهم دیگری رو منکره؟ خب این در مقام پرداخت، وقتی که پرداخت میکنه به عنوان دین مشترک پرداخت میکنه یا به عنوان سهم مختص؟ قطعا به عنوان سهم مختص پرداخت میکنه و قطعا دیگه این روایت ربطی نداره به این فرض. مفاد این روایت اینه که اگر دین مشترک و طرف دریافت کرد، کی طرف دین مشترک دریافت کرده؟ اونجایی که طرف مقابل به عنوان دین مشترک پرداخت بکنه. اما اگر اون طرف آمد دین مختص پرداخت کرد، اصلا مورد تعرض این نه این روایت تا ببینیم دیگر روایات رو نخواهد بود.
چون تقسیم رو معتبر دونسته گفته وقتی این آقا به دین مشترک داده بشه، اما
تقسیم قبلی صورت گرفته، در اینجا مال مختص این داده، اما رواد داره میگه شریکه.
بله شریکه. چرا؟ برای اینکه اون دین مشترک لولا القسمه، چون قسمت فاسده.
قسمت معتبره پس
نه دیگه، روایت میگه قسمت معتبر نیست. نه دیگه معنا نداره این برداشت ایشونی باشه که قسمت معتبره. ایشون فرض اینه میخواد بگه که قسمت معتبر نیست، چون قسمت معتبر نیست مال مأخوذ میشه مال مشترک، باید سهم رفیقم هم داده بشه. خب کلام اینه، اگر بناس در فرض روایت اون مال مأخوذ مشترکه، چون به عنوان دین مشترک پرداخت شده، خب ما میگیم بسیار خوب این مشترک. اما انا هذا نسبت به جایی که شخص دافع و آخذ قصد اختصاص کردن و سهم مختص آخذ رو قصد کردن، هم دافع هم آخذ، یعنی خرج الذی للآخر از مال از اون دین مشترک لولا القسمه دیگه. آخه نداره که، آخه فرض اینه دینی بود مشترک لولا القسمه، اینا تقسیم کردن، یعنی همان دین مشترک لولا القسمه رو یکیشون رفت همان مشترک لولا القسمه رو دریافت کرد. دیگه من بیشتر بلد نیستم دیگه، به نظرم انقدر منقح و زیبا این مسئله از این روایت تقریر شد که جای ادنا التباس و شکی باقی نمیمانه. و همان طوری که ابن ادریس فرمود، فرما چه ربطی داره این روایت به جای وفاء سهم مختص؟ حالا باطله یا باطل نیست اون بحث دیگره، ولی در ما نحن فیه که مسئله اداء سهم مختصه موجبی برای شرکت نیست، ولو ما قائل بشیم به این که قسمت باطله در اون فرض روایت. حالا قسمت باطله یا باطل نیست، اونم متعرض خواهیم شد، چون این روایت هم معارض داره هم صاف نیست حکم به بطلان قسمتش. ولی فعلا ما بگذارید اون از آب و گل فرض خودمون رو که اداء سهم مختصه بدون اون مشکلات و ملابسات از آب بیرون کشیدیم. گفتیم در مورد اداء سهم مختص این روایت اصلا حکم به اشتراک نکرده. اون چه در این روایت از حکم به اشتراک مأخوذ آمده از دین مشترک، جاییست که دین مؤدا به عنوان دین مشترک لولا القسمه بوده. در این صورت فرض روایت اینه که مثلا اون قسمتتون چون درست نیست، مال مأخوذ به عنوان مشترک لولا القسمه و مختص بالقسمه، چون قسمتتون مثلا فاسد، این بر اشتراک باقیه، بر اشتراک باقیه، پس طرف دیگر مشارکه. ولذا این روایت از این جهت قابل استناد نیست. بعد گفتیم و من هو یظهر الکلام فی مرسل ابی حمزه، در رابطه با روایت مرسل ابی حمزم همین نحو استدلال مطرحه، همین حرف مطرحه. و تمام اون چه در رابطه با روایت معتبره ابن سنان گفتیم در رابطه با روایت ابی حمزم جاریه. این روایت ابی حمزه معتبره لولا الارسالش تا ابو حمزه، خوب روایت. بله بعد از ابی حمزه، یعنی ابو حمزه ان رجلن، بذارید من بیارم این روایتو. بله بله وسائل باب شیز از احکام شرکت، صفحه چند میشه؟ میدونم من از دفترم چون خوندم. باب 6 از ابواب نه من از این جلد من 13 از این احکام و شرکه عرض کنم، این ابواب و دین ای خدای کریم، این ابواب و دین ای خدای کریم. خیلی خوب، روایت از همین نوشته خودم میخونم تا از وسائل میخواستم پیدا کنم سندش هم بخونم. قال سئل ابو جعفر علیهما السلام عن رجلین بینهما مال منه بأیدیهما و منه غائب عنهما فاقتسم الذي بأیدیهما و احال كل واحد منهما من نصيبه الغائب فاقتضى احدهما ولم يقتض الاخر قال ما اقتضى احدهما فهو بينهما ما يذهب بماله. مثل همین روایت قبله، اطلاق داره مثل روایت قبل از این ناحیه، اون اصلا خصوص دین بود، این اطلاق داره چون مال اعم از عین و دینه. آره دیگه، مال غائب، دین غائب، چون دین مال اون دیگه. منه به ایدیه ما یعنی یک مالی در دست، این مال در اختیارشونه و منه از این اموالی که مال ایناست غائب عنهما، دویون مال غائبه. کما این که اعیانی که دسترسشون الان نیست مال غائبه، دویونی هم که الان از شهر دیگه ای طرف دارن مال غائبه. بعد اینم دو روایت. بعد نوشتیم و مثله موثق و غیاث عن جعفر عن ابیه عن علی علیه السلام، که در روایت معتبر غیاث، که اصلا این روایت عمدتا مرحوم اردبیلی اصلا همین یه روایت هم ذکر کرده و خواسته مسئله رو به قول صاحب جواهر شل کنه، بگه مدرک مسئله روایت غیاثه، اینم سندش مشکل داره، در حالی که مسئله قسمت دین روایات متعددی داره که یکیش روایت غیاثه و الا گردن کرفتر از این روایت ابن سنان بود و روایت مرسل ابی حمزه و عده‌ای از روایات دیگر هم که اشاره میشه. در روایت غیاث این گونه آمده، مقتوا احدهما فهو بینهما و ما یذهب بینهما، اونی که تلف میشه از کیسه هر دو میره، این تقسیمی که کردن، اونی هم که یکی استیفا میکنه و دریافت میکنه، چیو داره دریافت میکنه؟ یعنی همون مال مشترکی که با قسمت طرف داره فعلا به عنوان سهم مختص داره الان دریافت میکنه، اما مال مشترک لولا القسمه رو میگه اونم بینهما هران، یعنی قسمت فاسد مثلا. و مثله گفتیم با صحیح و معاویه ابن عمار و نحوه خبر و محمد ابن مسلم، یه روایت دیگری غیر صحیح عبدالله معتبر عبدالله ابن سنان. اینام مضمون همینه که من الان دیگه عرض کنم، روایت غیاث باب 13 از ابواب احکام الضمان، این روایت غیاثی که الان خوندم، باب حکم الشریکین فی الدین اذا قسماه و احال کل منهما بنصیبه، باب 13. یه حدیث هم بیشتر در باب نداره که روایت غیاث سندش هم موثق است دیگه، صدوق به اسنادی عن غیاث، روایت شیخ هم داره به اسنادی عن غیاث و همینطور به اسنادی شیخ عن محمد ابن علی ابن محبوب عن محمد ابن یحیی عن غیاث. شیخ دو سند داره، هم از کتاب غیاث نقل کرده هم از کتاب محمد ابن علی ابن محبوب. این روایت به اصطلاح غیاث و اون روایت به اصطلاح خبر محمد ابن مسلم هم گفتید بابه؟
این کتاب و شرکه باب 6 همه اینا رو یه جا آورده.
نه همه نبود تو کتاب و شرکه، همه یه جا نبود.
همه
رو یه جا آورده. بله یعنی قاطی کرده، یعنی یک سند رو به اصطلاح قاطی آورده در بله، در حالی که اینجا مرحوم صاحب وسائل سنائی عمل نکرده، روایات متعدد، اسانید مختلف، راوی از معصوم مختلف، در این حال چون مضمونش یک مضمون بوده به نظر ایشون یک جا به عنوان یه روایت آورده، و حالی که مضمونش هم یه مقداری تفاوت داره. در باب 6 از ابواب شرکت صفحه 179 از این جلد 13 کتاب من این گونه است: شیخ به اسنادی عن احمد ابن محمد عن علی ابن الحکم عن بعضهم عن ابی حمزه، این مرسل ابی حمزه. بعد داره که و به اسنادی عن محمد ابن علی ابن محبوب عن محمد ابن یحیی عن غیاث از امام صادق عن جعفر عن ابیه. خب این چه ربطی داره به روایت ابی حمزه قال سئل ابو جعفر؟ اون یه روایت، این یه روایته، این روایت به اصطلاح غیاث. بعد داره و به اسنادی عن الحسن ابن محمد ابن سمائه عن عبدالله ابن جبله و جعفر و محمد ابن عباس عن علا عن محمد ابن مسلم، این روایت معتبره محمد ابن مسلمه، عن احدهما داره نحوهو. با حالی که روایت محمد ابن مسلم چه ربطی داره به روایت غیاث، و هر دو چه ربطی داره به روایت به اصطلاح ابو حمزه. بعد داره این روایت سند ابن عمار هم اینه و عنه، یعنی شیخ به اسنادی عن الحسن ابن محمد ابن سمائه عن محمد ابن زیاد، یعنی ابن ابی عمیر. این محمد ابن زیاد همون اسم محمد ابن ابی عمیره، اسمش محمد ابن زیاده. عن معاویه ابن عمار، روایت صحیحه گردن کلوف، قال سألت ابا عبدالله و ذکر مثله. خب اینم یک روایت. بعد نوشتیم و مثله صحیح سلیمان ابن خالد، روایت صحیحه سلیمان ابن خالد هم مثل این روایات قبله. این روایت متنش چیه؟ قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجلین کان لهما مال بأیدیهما و منه متفرق عنهما، برخی از اموالشون تحت یدشون این دو نفر، بعضی از اموالشون هم متفرقه تو شهرهای دیگه، تو امکره دیگه. فاقتسما بالسویه ما کان فی ایدیهما و ما کان غائبا عنهما فهلک نصیب احدهما، سهم یکی از این دو تلف شد. مما کان غائبا واستوفى الاخر، اون دیگری دریافت کرد. علیه ان يرد على صاحبه، اینی که دریافت کرد، استیفا کرد، باید سهم اون رفیقش رو که با هم تقسیم کردن باید بده. قال نعم ما یذهب بماله، چه چیز میخواد سهم این آقا رو از بین ببره؟ ما نوشتیم و شموله للعین کالذی قبله، این روایت شامل عین و دین میشه، ولو در مورد دین به این روایت معمولا استشهاد میشه، اما این روایت حتی مورد قسمت العینم که انه شامله. نمیدونم مفتابه هست یا نیست، دقت کنید، چون منه ما به عیدی ما برا شد و منه ما هوا متفرقون عنهما. ما یک فرض بکنید یه کالایی مثل این لیوانی که الان اینجا شکست، یه لیوانی دست یه کسی تهران داریم، حالا این لیوان حساب نکنید که خیلی ارزش نداره، یه لیوان آنتیکی که باش یه ساختمان رو میشه معامله کرد. گاهی وقتا چیزا اینجوری نشون میدن، حالا عقل مردم اینجوره دیگه، گاهی وقتا چیز پوسیده یه به درد نخوری که آدم خلاصه میگه که این چه ارزشی داره که باشه یه امضای فلان نمیدونم فلان نشور بازیکن کنارش هست دیگه، این امضا خیال میکنی که مثلا که چی آقا با این امضا شما برو الان خلاصه اگر طرف مضطر به زندگی باشه بیمون باشیه آب نبات خلاصه یه آدم عاقل حاضره با این بده که چی بشه حالا یه دونه قرص سرماخوردگی که سینه طرف یه مقداری التیام پیدا بکنه چیکار میکنه یه امضای بله دیگه همینه که قرآن میگه اکثر هم لا یعقلون، ما تعجب میکنه اکثر مردم نمیفهمن. آره والله نمیفهمن، چون اگر میفهمیدن به خاطر یک امضای فلان بازیکن و فلان نمیدونم بازیگر و فلان چی حاضر نبودن که. اصلا خیلی از این قسمت هایی که واقعا نمایشگاه درست میکنن تو یه وقت اینه که تو نمایشگاه خط با ارزشی رو عرضه میکنن بارکالله، نقاشی با ارزشی رو عرضه میکنن بارکالله، دیگران بیان یاد بگیرن، اما عرضه میکنن یه چیزی که هیچ ارزش نداره گاهی وقتا که چی میخواد بشه آقا. خب حالا کلام اینه که این روایت میگه اقتسما، یعنی اصلا گفتن اون عینی که در اون لیوانی که ما در تهران مال شما، این مالی هم که اینجاست مال ما. خب لیوان اینجا تلف شد اما لیوان اونجا قابل استیفا بود، رفت اون آقا لیوانو گرفت. این روایت اطلاق داره دیگه، که انه قسمت مال غیر مقبول در از این روایت استفاده میشه، قسمت در عین و دین بعد القبض، اگر قبل از قبض حتی فی العین. اینو میگم مراجعه کنید تو کلمات رو، فقه الحدیث ظاهر این اطلاق اینه که قسمت عین غیر مقبوضه مثل دین غیر مقبوض فاسده. بله اب نداره، یه از جمله وجوهش اینه که بگیم اون عین تهران مال شما، عین قم مال من. اطلاق داره روایت یا نداره؟ همینه دیگه، تلف شد اون سهم قومیه از بین رفت، طرف تهرانی رفت سهم خودش رو چه از دین چه از عین استیفا کرد. خب حالا در این بذار با این توجه به این فرضی که گفتم روایتو میخونم، صحیحه سلیمان ابن خالد، رجلین بین لهما مالون به ایدی هما و من هم متفرق عنهما، این متفرق عین یا دین اطلاق داره، فاقتسما بالسویه ما کان فی ایدیهما و ما کان غائبا عنهما، با هم قسمت کردن، گفتن لیوان تهرانی مال شما، لیوان قومی که شکست مال من. فهلک نصیب احدهما من ما کان غائبا، در مقابل اونی که بینهما حاضرون، اونی که غائب بود خلاصه نصیب یکیشون تلف شد، من ما کان غائبا و استوفل آخر، اونی که دیگری رفت مالشو از اون سهمی که غائب بود استیفا کرد. حالا اینی که استیفا کرده ولو عین، ایرد على صاحبه؟ قال نعم ما یذهب به ماله، بله دیگه. خب حالا اجازه بدید، اگر حالا بنا شد یکی تلف شد یکی استیفا شد، اونی که استیفا شد سهم آخر نخواهد بود، اونی که اخذ شد توسط احد ما باید باز بیاد قسمت بشه. این روایت اطلاق داره دیگه، و من نمیدونم مفتابه باشه یا نباشه، اونی که مفتابهه و مطرحه اینه در قسمت دین مشترک، اما عین مشترک غائب آیا قسمتش فاسده قبل القبض و قبل الحضور؟ اطلاق این روایت همینو اقتضا میکنه، ولی مهم نیست، اینا خارج از محط بحث ماست. اونی که محط بحث ماست اینه که خب حالا اینا همه عین و دین و همه اطلاق و اینا چه ربطی داره به جایی که شخص مدیون سهم مختص آخذ رو میخواد بده، میخواد بگه که من مدیونم به دین مشترک، اما من دین مشترک پرداخت نمی کنم، سهم مختص توی گیرنده رو میخوام پرداخت کنم. بحث ما اینجاست. کل این روایات مفادش این بود که اداء سهم، اداء دین مشترک، اداء دین مشترک ولو بر اساس قسمت موجب تعین آخر و اختصاص آخر بر اساس قسمت قبل نمیشه، اما اینکه اداء به عنوان سهم مختص کی از این روایات قابل استفاده بود که مرحوم صاحب جواهر اونگونه حمله فرمود. این هم روایت سلیمان. بعد نوشتیم و ایضا معتبرت و غیاث ابن ابراهیم. این معتبره غیاث چون متنش، ولو در اینجا ما سندش رو از غیاث خوندیم ذیل باب 6، صاحب وسائل این روایت غیاث رو در یک باب دیگری به تفصیل آورده و متنش متفاوت از روایت ابی حمزه است که اینجا ایشان به عنوان و نحوه روایتو فرمود، مثله روایتو، و لذا به یک اختلاف هم اینجا خود صاحب وسائل اشاره کرده. متن روایت غیاث اینه: انا علی فی رجلین بینهما مال منه بعیدیهما و منهما و غائب عنهما فاقتسم الذی بعیدیهما و احتال کل واحد منهما به نصیبه، درش حواله ذکر شده، قضیه حواله احدهما علی الاخر، فقبض احدهما ولم یقبض الاخر فقال ما قبض احدهما فهو بینهما و ما ذهب فهو بینهما. خب این روایت هم همینه، اون به عنوان مال مشترک پرداخت شد، به عنوان مال مشترک که پرداخت شد ولو آخذ بر اساس قسمت و اختصاص او نسبت به مال خودش این مالو دریافت کرده، مقتضای روایت فرضاً اینه که این قسمت فاسده. پس اون چه محط بحث ماست ربطی به این روایات نداره. الا این که این روایات، ما چون که دیگه بحثمون تو اون مسئله نیست، به این مقدارم اشاره کنیم که دیگه این روایات رو مجدد مورد تعرض قرار ندیم. این که این روایات حتی در مورد اون اداء دین مشترک هم دلالت بر فساد قسمت نداره، یا به بیان این که فرض روایت جاییست که بخشی از اون مال مشترک تلف شده در مفروض روایت، پس دلالت نمی کنه بر بطلان قسمت اون جایی که هیچیش تلف نشه، یا این که تو کلام مرحوم آقای خونساری، آیاست احمد در جامع المدارک و غیر ایشان به این مطلب اشاره شده، و یا بالاتر از اون این روایات فوقش ظهور در بطلان قسمت داره و روایت علی ابن جعفر، روایت قرب الاسناد، مخالف و معارض این روایاته که میگه در مال در دین مشترک آیا این تقسیم حاصل میشه یا نه. حضرت میفرماد قسمت درسته، قسمت اشکال نداره، روایتیست روایت قرب الاسناد، آقایون خودشون مراجعه بکنن که مضمون روایت اینه که قسمت حاصل میشه. اگر قسمت حاصل میشه به مقتضای روایت علی قرب الاسناد، خب نتیجه این میشه که این روایات ظهور در بطلان قسمت داره، اون روایت نص در عدم بطلان قسمته، میگه قسمت درسته، این روایات باید حمله بر استحباب بشه. دیگه حالا من نمیدونم روایت چی رو شما میخواید بفرماید، ولی به هر حال روایت علی ابن جعفر ناص بر صحت قسمته. یرفع الید از ظهور این روایاتی که دال بر بطلان قسمته حمل میشه بر استحباب ما یذهب به ماله، یعنی مستحب به گناه داره اون یکی که سهمش رفت ولو دیگه مقدرش این بود اون یکی ترحم بهش بکنه، از اونی که عاید شد لازم نیست چیزی بهش بده، ترحم بکنه سهمیم به این آقا بده. والحمد لله رب العالمین.